بسم الله الرحمن الرحيم. شرطی که اینجا طرح شد که احتمالاً آخرین شرط باشه و بعد وارد مراتب بشویم، در حقیقت منحل به سه شرط میشد. همونطور که جلسه قبل عرض کردیم و اون این که شرط هست در امر وجوب امر معروف و نهی از منکر که ضرر نباشد، یک، حرج نباشد، دو، و مفسده ای بر آن مترتب نشود، سه. این سه تا شرط بود که در قالب یک شرط بیان کردند. ما حالا به همین شکل میریم جلو، البته در ادله توجه به این تفاوت ها و تمایز ها خواهیم داشت. این سه شرطی است که اینجا ذکر شده. من باز هم یادآوری و تکرار میکنم که حتما در مقام تقریر و تحریر مباحث و تنظیماتی که در فقه تربیتی داریم به این توجه خواهیم کرد و توجه بود که از مجموعه مباحثی که ما در امر معروف و نهی از منکر انجام دادیم و بعضی از بحث هایی که در اون دو قاعده قبلی ارائه شد، یک سلسله قواعد عامه برای همه روش های تربیتی قابل استخراج و استنباط و در حقیقت به گمانم مثلا حدود بین 7-8 تا 10 قاعده ما از مجموعه و تضاعیف این مباحث می توانیم استخراج بکنیم به عنوان قواعد عامه فقه تربیت. از جمله حالا همون احتمال تأثیر بود یا همین دو سه نکته‌ای که اینجا داره گفته میشه و به عنوان قواعد عامه. و به عبارت اخرى، شما وقتی که در وارد بحث‌های روشی یا اصلی در فقه تربیت میشوید، در هر جایی از این اصول و روش‌ها با منظر فقهی که وارد میشوید، باید این قواعد عامه را توجه بکنید، یعنی این شرایط را باید توجه کرد، کدام هست کدام نیست و چگونه و دلیلش چیه و دامنش چیست. این سخنی است که ینفتح من ابوابی دیگه. و خود ما در طول 15 سالی که به صورت پاره تدریس مشغول به بحث های فقه تربیت بودیم، اعتراف میکنم که بعضی جاها به همین نکته کلی همه جا جامع و دقیق توجه نداشتیم که با تون تقریرها که میاد به این توجه بکنیم. بعضا دوستانی که تون یوزه کار میکنن یادشون باشه ما هر جایی در تربیت معنی عام، تعلیم یا ساحت هایی مثل خانوادگی، اجتماعی، چیزهایی از این قبیل وارد دستورات روشی و احیانا اصلی تعلیم و تربیت میشیم، این 7-8 تا شاغل که تو قواعد عامه تربیته اونا رو در نظر داشته باشیم. علم اون شخص، طرف، اون شرایطی که گفته بود، شرایط بعضی برمیگشت به آمر، بعضی برمیگشت به مأمور، بعضی برمیگشت به اون متعلق امر و نهی، بعضیش هم به خود امر و نهی. این 4 نوع شرط وجود داشت: شرایط آمر، شرایط مأمور، شرایط مأمور و به و منهی و عن، و شرایط خود اون عمل امر، که این 4 بود و ما این 4 محور را مبنا قرار دادیم. ذیل هر کدام شرایط آوردیم طبق اونی که در بعضی از کتب و آثار از جمله موسوعه بود. آمر، مأمور، مأمور و به و خود امر. الان این احتمال تأثیر و ضرر و اینها در خود امره. شرایطی 3-4 شرط در آمر داشتیم، 3-4 شرط در مأمور داشتیم، 3-4 شرط هم در مأمور و به و منهی و عن داشتیم. این چند شرط هم الان در اصل عمل امر بود، این فعالیت. این 4 محور که ذیل شرایطی وجود داشت، اینا قواعد عامه فقه تربیته. و هر جا که شما وارد اون بحث ها میشید باید این رو در نظر بگیرید. ولذا الان عرض میکنم دوستانی که دارن در هر بخشی کار میکنن مطابق با الگویی که ما در امر معروف و نهی از منکر پای ریزی کردیم، همین الگو رو باید در اونجا اعمال بکنن. حالا این یه دنیای جدیدی میشه که ممکنه خیلی از این کارهایی که الان داره انجام میشه باز نیاز به تکمیل داشته باشه. حالا دوستانی هم که هم کار میکنن یا مسئولیتی در این بخش دارن یه الگو رو تو ذهنشون داشته باشن. بنابراین و از این قبیل هم ما زیاد داریم دیگه، چون کارهای جدیدتون بخش ها میریم جلو یه دفعه عشقمون میکشه میگیم همشو بذاریم کنار از نو شروع کنیم. رضا این مدل رو با در اونا اعمال بکنیم. اون دوستانی هم که احیانا مثلا قاعده ارشاد یا تربیت اونا را دارن انجام میدن، اونا هم با این الگوی امر معروف را با این نگاه کلان در اون بحثشون اجرا بکنن. این لازم بود که تأکید بکنم برای اینکه جهتگیری های اون تقریر ها و تحریر ها رو مشخص میکنه. و یه مقدارم حالا دوستان اون جلسه گروه رو بذارید و این ابعاد یه مقدار ریستر دقت بکنید. منتها خب ما خطوط اصلی بحث یعنی این حدود 7-8-10 تا قاعده است که بحث کردیم، این باید یه تنقیح بشه. بعدم تطبیق که داده میشه این خطوط کلی آمده، ولی در هر جا ممکنه ادله خاصی باشه که اونو باید بررسی بکنه. این حالا دیگه دنبالش خیلی کاره که دوستان انجام میدن. این یک مطلبه. یک مطلب دیگه هم باز این استطرادن دارم عرض میکنم و اون اینه که ما تا به حال اینم یه مقدار مهندسی و نقشه و هندسه بحثامون یه جایی تغییر میده ولی در این حال دیگه حالا باید گفت و اون اینه که ما در این دو سال در حقیقت حدود دو سال یه چیزی کمتر یا بیشتر 3 قاعده را به شکل مسلسلوار بحث کردیم. یه قاعده ارشاد بود در حوزه تعلیم و تعلم، یه قاعده هدایت و تربیت بود در حوزه بحث های فراتعلیمی، حوزه های تربیت معنی خاص، و یه قاعده هم امر معروف و نهی از منکر که اون ناظر به اون نوعی قاعده بازدارنده است. البته بازدارندگی به معنای مقدار عام‌تر از اون بازدارندگی که در تعلیم و تربیت گفته میشه. بله، حالا اون چه که یه مقداری در ذهن ما تقویت شده و اگر در ادله هم دقت بکنیم اینطور است، این است که ما غیر از این 3 قاعده که ناظر به 3 حوزه خاصه، یکیش میگه آگاهی بده با اون شروط و قیودش، یکی میگه به گونه ای پرورش بده که به سمت معروف و منکر و با تکالیف بره، یکی هم میگه که اگر داره میلغزه او را نگه دار. این 3 قاعده متسلسل و مترتب بحث کردیم. به نظر میاد ما با یه نگاه جامعی بخوایم چه بکنیم، اینجا ما یه قاعده عام میداریم که همه اینا را در بر میگیره، یا لااقل دوتای اول و دوم، یا مثلا دوتای مثلا دوم و سوم را بر میگیره. بنابراین ما یه ادله داریم که عامه. لیوند رو قومه هم مثلا ممکنه بگیم این همونطور که یادتونه هم در قاعده ارشاد بهش تمسک کردیم، هم در قاعده تربیت، و احیانا حتی ممکنه در امر معروف هم مورد توجه قرار بگیره که بحث کردیم. بنابراین توجه داشته باشیم که این 3 قاعده واقعا 3 قاعده هست. چرا؟ برای این که برای هر قاعده ما ادله خاصه به اون داریم، ولذا هویت سگانه اینها محفوظه. اما با توجه به این که ادله عامی هم داریم که همه را یا لااقل دوتایی از این 3 مجموعه را در بر میگیره، به نظرم میاد که ما یک قواعد عامه هم را میتونیم طراحی بکنیم، چون ادله عامه داریم که در آن واحد این 2-3 قلم رو داره در بر میگیره. اینم یه حرف جدیدی است که حالا اگر اینم خودش کمی این هندسه بحثا رو تغییراتی میده تو اون بحثا، اینجا الان اثری نداره ولی تو اونجا اثر داره. فکر میکنم با این نگاه باز یه مقدار یک هندسه جدیدی رو با طراحی کردم. این دو تا مطلبی بود که جرس کردیم. حالا برگردیم به ریل خودمون قرار بگیریم و بحث بکنیم. ادله‌ای که برای این سه شرط ضرر و حرج و مفسده ذکر شده اینا رو بررسی میکنیم. خب اینا مالا ممکنه وقتی که دوستان مینویسن اینا رو ما ضرر و حرج و مفسده رو اصلا جدا جدا قشنگ بحث بکنیم، ولی اینجا چون خیلی مهم نیست همشو با هم میگیم، ولی ادله رو توجه میکنیم به تفکیکش. دلیل اول قاعده لا ضرره که این معطوف به همون شرط ضرره. این تمسک شده در کلمات بزرگان بهش که با قاعده لا ضرر اینجا میشود در مواردی وجوب یا تکلیف امر معروف نهی از منکر رو برداشت. ما ابتدا قواعد عامه رو میگیم بعد روایات خاصه را، فعلا قواعد عامه است. این یک دلیله. این دلیل یه بحث کبروی داره که این بحث کبرویش رو ما الان نمیخوایم وارد بشیم. مستحضری در اینکه قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که حالا در بعضی روایات فی الاسلام داره بعضی نداره، مفهومش چیه؟ 7-8 احتمال وجود داره. حالا تا مثلا 40-50 سال قبل معمولا گفته میشده 4 احتمال، خیلی که تو مکاسب و رسالیان هم آمده که 4 احتمال داره، و بعدها اون نظریه احکام سلطانیه امام آمده و بعضی دیدگاه های دیگه هم آمده، شاید 5-6-7 احتمال در این قاعده باشه. خب این که کدام از اون احتمالات درسته اون جای خودش، ما الان مفروض این میگیریم که همونی که مشهور میگن درسته، و البته ما هم همون نظر مشهورم هم رو درست میدونیم و میگیم این قاعده عامه است که حاکم بر ادله اولیه است و نفی احکام ضرری میکنه، حداقل اون فراز لا ضررش اینه. در احکام وضعیش نه، الان من اینجا نظر نهایی الان نمیدم، ولی تو اون احتمالاتی که در اصل این که این بافت این قاعده چه بافتیه، ما میگیم بافتش لا ضررش نفی است و رفع احکام ضرری است در مقام تشریعه، و قاعده حاکم هم هست و رفع احکام میکنه. در واقع این به عنوان یک قاعده کمکی قرار داده شاره، میگه این احکام من دارم ولی در این حال همه اینا رو تعدیل کرده با یک قاعده کمکی، میگه هر یک از اینا منشأ ضرر میشه دیگه، اگر دیدین منشأ ضرر شده این عمل، من حکممو از اون برمیدارم، اون حکم را از اونجا برمیدارم. وضو لازمه ولی اگر ضرری شد من اینو برمیدارم. عرض شود که غسل لازمه ولی اگر ضرری شد اونو برمیدارم، نمیدونم، و چیزهایی از این قبیل، مثل همون اضطرار مثلا. این ما این مبنا را علل مبنا میگیم این را پذیرفته ایم. خب این یک مطلب که مبنا همون این است که قاعده رافعه للاحکام الاولیه است در مقامی که تولید ضرر بکنه و قدر متعقن اون هم احکام تکلیفی است. اینم یه نکته. و یه نکته هم این که چون بحث است که آیا الزام را برمیداره یا تمام حکم را برمیداره، ما هم حالا باز اینجا اجالتا میگیم که حکم را کامل برمیداره، یعنی تمام حکم را، چون تفکیکش مشهور که میگن اصلا معقول نیست، چون میگن امر بسیطه، وجوبی حکم بسیطه، همشو برمیداره. ما نمیگیم بسیطه، ما گفته این بسیط نیست، حکم وجوب و تحریم اونها را بسیط نمیدونیم، مرکب میدونیم مطابق نسبت خودش، ولی علی رغم اون باز میگیم همه اون حکم را برمیداره. این هم از این جهت که تمام این حکم برداشته میشه. و عرض شود که این هم از این جهت. بنابراین از داره کبروی مبنا رو ما این قرار میدیم. راجب لازرار اون وقت یه بحث‌های مفصل دیگری است که در اونم ما الان اینجوری که قدیم نتیجه رسیده بودیم اینجور میگفتیم لازرار حکم تکلیفیه، لازرار حکم وضعی است، یعنی در واقع رفع حکم میکنه، ولی لازرار یه نوع زجر درش هست، مربوط به ضرر به دیگران رسوندنه. اینم نسبت به لازرار. لازرار هم ما بگیم مفادش حرمت اضرار به غیره. خب اگر ما این مبنا را پذیرفتیم، اون وقت هر دو فرازش در اینجا مصداق داره. لازرار میگه که هرگاه این تکلیف مستلزم یک ضرری شد من برمیدارم، و امر معروف نهی از منکر هم اینطوره، اگر مستلزم یک ضرری شد میگه من برمیدارم. لازرار هم میگه که چون این که لازرار رفع حکم تکلیفی بکنه در اونجایی که ضرر به غیره، این شاید تو لازرار نباشه، ولی لازرار میگه ضرر به غیر نزن. و عرض شود که حالا این که ضرر نزن یا اونی که ضرر به غیر هست، دیگه تو تکلیف نداری که انجام بدی رفع حکمه. اینم محل کلامه که حالا حتی اینش هم بعید نیست که اگر این باشه، اون وقت خود این قاعده میتواند مورد تمسک قرار بگیره، هم لازررش برای این که اگر این امر و نهی مستلزم یک ضرری به شما میشود، میگه من این حکم رو برداشتم، و اگر مستلزم ضرری به دیگری میشود، اونم میگه لازرار میگه من اون رو برداشتم، حالا هم حرامه هم برداشتم. این تقریب استدلال به اینجاست. بنابراین کبرای قصه رو ما اینجا نمیخوایم بحث بکنیم، اونجا گفته شده و به احتمال خیلی قوی مبنای قابل قبول هم همینی باشه که اینجا عرض کردم. حالا اما این بحث کبروی را علل مبنا، اما بحث صغروی که اینجا وجود داره، بحث دوم صغروی این است که در لازرر گفته شده است که این قاعده حاکم است بر اون تکالیفی که مفروض اون مفروض در آن ضرر نیست، و الا اگر تکلیفی باشه که ذات اون اصلا ضرری است، اینجا میگن لازرر دیگه بی‌خاصیته. و در مثل میگه لازرر نمیتونه بیاد بگه جهاد برداره، میگه من اگه برم جنگ بکنم اونجا زخمی میشم، خب اینم ضرره، پس لازرر میگه برش دارید. نه، این که نمیشه، اصلا جهاد جعل شده با فرض این که ضرر وارد میشه، جانباز میشه، مجروح میشه، اسیر میشه، کشته میشه، اینا همش ضرره. یه اون احکامی که در ذات اون ضرر مفروض است، اون مشمول این قاعده نیست. و اینم یه نکته است در لازرر. و البته یه بحث تکمیلی در اونجا وجود داره که آیا مطلقا این لازرر دیگه اونجا جاری نیست، در اون حکمی که شالوده او ضرری است، یا اینکه نه، در اون حدی که طبیعت اون عمل هست و ضرر داره، در اون حد نمیاد حکم رو برداره. اما میتونه بگیم که بله، یه جهادی است که اینجا مستلزم یک ضرری است که خیلی فراتر از یک حال طبیعی جهاده، اونجا ممکنه بگیم لازرر میاد اونو بر میداره. اینم محل کلامه. و اگر بگیم که حالا یک تکلیفی است که ضرر مفروض در اون یک حد متعارفی داره، البته در جهاد بحث صغروی وجود داره که ضرر در باب جهاد هیچ حدی نداره، ممکنه کسی اینجوری بگه، ولی اگر یک تکلیفی باشه که یه حدی از ضرر داره، اون بعید نیست که بگیم در اون حد اون اشکال نداره، بیش از اون دیگه اون وقت لازرر جاری میشه. اینم یه بحثه. حالا بحث صغروی اینجا اینه که امر معروف نهی از منکر از چه قبیله. ما دو نوع تکلیف داریم، یا تکالیفی داریم که در ذات اون شالوده اون ضرر مفروض نیست، مثل وضو، تیمم، نفقه به زن و بچه دادن، چیزا از این قبیل که ذاتش ذات ضرری نیست، حالا وضو و تیمم مثلا استثناءن ممکنه ضرری پیشه، یه نوعیه که مثل جهاد و اینها ذاتش اصلا مفروضش اینه که ضرریه. یک شقهای میانه ای هم ما داریم که یه درجه ای از ضرر در اون مفروضه، ولی یه درجه خفیفی مثلا. که اون وقت باید ببینیم که لازرر اصلا جاری نمیشه یا نسبت به مازاده بر اون درجه جاری میشه. این سه حالتیه که ما در تکالیف شرعی داریم. خیلی هم دقیق مثلا این حالت سوم بحث دقیق جامع نشده. حالا ما سوالمون اینه، با توجه به این مدل و مباحث کبروی کردیم، در صغرا امر معروف نهی از منکر از چه قبیله؟ امر معروف نهی از منکر از چه قبیله؟ خب اینجا باید مراتبش رو دید. ببینید اون مرتبه عرض شود که ما مرتبه اون مبرزات به چهره و اون اخم و ابراز نارضایتی یه درجه است، یه درجه به لسان و زبانه که خب چه هست، یه درجه هم به اقدامات عملی است که احیانا گاهی میگن تا حد قتل و مثلا زدن و چه اونام وجود داره. سوال اینه که در امر معروف نهی از منکر این تکلیف در همه مراتبش یا بعضی مراتبش مفروض گرفته شده که ضرری هم هست یا مفروض گرفته نشده. این خیلی سوال پیچیده است و جوابش هم دشواره. واقعا ممکنه کسی بگه که نه، امر معروف نهی از منکر مثل نمازه، مثل روزه است، مثل عرض شود که وضوعه، مثل تکالیف عادی و متعارفی است که مفروضه در او ضرر نیست، یا عملی است که میگه اونم امتثال میکنه، مخصوصا در اونجایی که لسانی و مادون لسانی باشه ضرری درش نیست، ذاتش مستلزم ضرر نیست، ملازمه ای با یه ضرر نداره. و عرض شود که مثل جهاد نیست که ملازمه ای با ضرر داره، یه ملازمه ای عرفی غالبی داره با ضرر. امر معروف اینجوری نیست، حتی مراتب بالاش هم اینجوری نیست، چون مفروض گرفته که قدرت داره میتونه ممانعت بکنه و این با جهاد حتی مراتب بالاش فرق داره. این یه نظره. یک نظرم اینه که ممکنه کسی بگوید که احتمال دوم بگه که نه، اصلا ذات امر معروف نهی از منکر به عنوان یک نقش ایفای نقش در جامعه و برخورد با یک ترک معروف یا فعل منکر، این عرفاً ملازمه داره با اینکه یک بالاخره یه نوع درگیری توی این هست، یه نوع و نوعی مثلا ممکنه ضرر درش باشه، لااقل تو مراتب بالاش اینطوره. اینم احتمال دیگری است که اینجا ممکنه کسی بده. و انتخاب بین و یک احتمال هم اینه که بیام تفصیل بدیم، بگیم که مثلا اون مراتب بالاش مفروض گرفته شده که درش نوعی استلزام ضرر داره ولی مراتب پایینش استلزام ضرر نداره. و اگر این احتمال سوم بگیم، ابتداعا به ذهن میاد که این یه تفصیله، ولی اگه دقت بکنین نتیجهش همون میشه که همش ضرریه، مفروض گرفته شده ضرر. چرا؟ برای اینکه وقتی تو اون مرتبه میگه که مفروض گرفته شده ضرر و دیگه ضرر بودنش رافع تکلیف نیست، این معناش اینه که پایین‌تریام رافع تکلیف نیست، برای اینکه اونام رو که اگر با اون اثر نمیکنه خب میره بالاتر، شاید به اون هم سرایت بکنه. این دو سه احتمالیه که اینجا وجود داره. بله، حالا اونم رو بعد عرض میکنیم. این یک بحثه. و این نیست که بگیم که همون احتمال اول رو بگیم، بگیم امر معروف نهی از منکر با جهاد و دفاع و امثال اینها تفاوت داره. شاید اولا باشه که بگیم این ذاتش و شالودش به صورت عرفی، شالوده توجه ضرر به خود او یا دیگری اینجوری نیست، امر رو نهی میکنه و حتی اونجایی که اقدام هم میکنه، این اقدامی از موضع بالاست، اقدام میکنه جلوشو میگیره، غیر از اونجاییست که میخواد بره جنگ بکنه و درگیری و دفاع و جهاد و امثال اینها بشه. به نظر میاد که این چی؟ بله، این گاهی اینجوری میشه. بله، ولی این ببینید اونی قاعده لا ضرر برش حاکم نمیشه که عرفاً ملازمه داره با این، غالباً ملازمه با یک ضرری به شخص داره. نه، حتی ممکنه درگیری هم داره، اوقات تلخی باید بکنه چه بکنه، ولی اینکه غالبا یه ضرری درش هست، مثل جهاد، مثل دفاع، این معلوم نیست باشه. غالبا یک ضرری چیز درش باشه بعیده، ولی اولا همون احتمال اوله. این اولا. ثانیا، حالا اگرم بگیم ضرری درش هست، یه ضررهای خفیف هست و ما بعید نمیدونیم که لازرر بتواند در اونجایی که ضرر مراتب داره و یه ضرر خفیفی لازمه عرفی هست، ضرر بالاتر رو لازرر بتونه برداره. این هم البته علل مبناست. بنابراین ما جنبندیمون در اینجا ترجیح اون احتمال اوله. اولا یعنی میگیم ضرر لازمه عرفی این نیست، ولی زا اگر احیانا ضرری باشه لازرر میاد برمیداره، و اگر هم باشه این ضرر یه ضرر خیلی خفیفی است که لازمه دائمی اینه و اونو لازرر نمیتونه برداره، ولی اما ضررهای برجسته تر و سطوح بالاتر میتواند به واسطه لازرر رفع بشه. یعنی احتمال دومه که یعنی یه جوری یه درجه ای از ضرر، حالا اگه بگیم لازرر این ضررهای آبروی نام رو میگیره که بعید نیست بگیره باشه، این همون احتمال دومه ما میشه که بعید نیست. این یه درجه خفیفه ای را چون مستلزم دائمی است بر نمیداره، ولی وقتی به سطوح بالاتر بیاد اونو بر میداره. حالا اون امور مهمه را باید بعد بحث بکنیم، تو تزاحمات اونا را باید جدا بحث، تو مفسده که میرسیم بحث میکنیم. بله نه، حالا اون حالا یه فرع دیگه ایست، اون باید جدا بحث بکنیم. فعلا نه، اینه که خود شخص داره مستقیم اقدام به این بازدارندگی کرده، میگیم این بازدارندگی یا اصلا مستلزم ضرر نیست، یا اگرم باشه که حالا این دومیشو خیلی ما اصرار نداریم، ممکنه این دومی رو بپذیریم، یک ضرر خیلی خفیفی است که همه جا هست، اون اندازه نبر نمیداره. ولی وقتی ضرر مهمتری بیاد، مثلا این به ارز او، نه ارز معنی اصطلاح لغوی یعنی آبرو، نه به اعراض نوامیس او مثلا تعرضی میکنه، یه چیزی که فراتر از این حالت عادیه به قولشون خجالت و چی و مثلا نابش، این دیگه ظاهرا حتما برمیداره. این اولا و ثانیانیه که در اینجا داره. نکته بعدی که حالا این را در این حدش میگیم، حالا شما هم چون سوال کردی شما هم سوال کردن، در این حدش اینم را بگیم. نکته بعدی در اینجا اینه که یه سوالی مطرح میشود کرد که این امر معروف نهی از منکر اگر یه تکلیف انحلالی است، راجع به هر معروف و منکری یه تکلیفی داره، ممکنه نسبت به بعضی از معروف ها یا منکر های مهم اون وقت ضرر متناسب با خودش مفروض باشه. یعنی میگه نهی از منکر بکن، یکی هم نهی از منکر ظلمی است که حکومت میکنه یا یک گروه طاغی انجام میده، به اونم میگه که شما نهی از منکر بکن. خب شاید بگیم این نهی از منکر در اینجا مستلزم یک نوع ضرریه بیش از این حد خفیف، این چطور؟ این اون وقت یه خود هنوز فرمول های اصولی شد و اصای کبرویش نیاز به کار بیشتر داره. در حقیقت ما عرض شود که باید بگیم که اون جاهایی که ضرر لازمه عرفی یک عمل هست، اگر اون عمل از دلیلی استفاده میشه که انحلالیه، مثلا جهاد و دفاع هم همینطوره، جهاد و دفاع یه وقتی جهاد با یه گروه ضعیفیه، یه وقتی جهاد با یه گروه یا ابرقدرتی است، یا دفاع در برابر ابرقدرتی است، خب اونجا مستلزم یک اضرار بالاتری است. آیا اون اضرار بالاتر به تناسب اون عمل که تکلیف انحلالی مستقل داره سنجیده میشه، یا اینکه نه با اون حد معدلی که در کل این تکلیفه؟ اینم خیلی اثر داره و من خودم الان متیقن به اون کبرای قصه خیلی نیستم که بتونم داوری نهایی داشته باشم و این در بحث اینجا اثر میذاره. اونم اون حالا اون که احتمال میده نمیده اونم حکم داره خودش، اون یه سوال جدیدی است. خب آقا من امر معروف نهی از منکر ضرری از من برداشته شده، من نمیدونم اینجا ضرر هست نیست، اون طبق اصول و احکام خودش باید عمل بکنی. خب سوال جدیدیه، سوال باید جواب بدیم، جوابش هم اینه، این بحث جدیدیه، جوابش هم اینه که اگر اطمینانی به یک طرف داره همون، و اما اگر اطمینان نداره با طبق اصول عملی اقدام بکنه، اگه شک داره که من از ضرر پیدا بشه نه، استصحاب استقبالی میکنه، میگه ضرر پیدا نمیشه باید انجام بده، مگر اینکه کسی بگه خوف ضررم چه هست، اونم بالا بحث دیگه، اون حالا باید به شکل دیگری جواب شه. این یه مجموعه مباحث راجع به ضرره که بعضیش رو من اطمینانن اینجا عرض کردم، بعضیش هم جای کارهای بیشتری داره، چون خود قاعده لا ضرر نیاز به یک فروعات جدیدی داره که من یادم نمیاد که این فروعات مثلا خیلی تر شده یا نه، یادم نمیاد، شادم تر شده. این یه دلیله که مربوط به حوزه ضرره. در همینجا دلیل بعدی قاعده حرجه که اونم تقریبا به همین منواله که انشالله دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.